بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 111 صفحه 10 و تشابه المذکور و تشابه المقدار و شکل لا تشابه الجزء و الکل. عرض کردیم که این فصل دو تا سؤالی رو که در مسئله در این باب وارد شده جواب میده. قول فخر رو هم که همین مطلب رو میگفت نقل کردیم و گفتیم که دو تا سؤال در اینجا مطرحه و چون دو سؤال یک جواب داشتن، هر دو به کنار هم جواب داد که اینا توضیحاتی بود که گذشت. بعد از این که فصل رو توضیح دادیم، شروع کردیم به توضیح مفردات این فصل. یعنی بعد از این که اصل بحث رو گفتیم، به مفردات فصل یعنی به جملاتی که در عبارات مصنف آمد پرداختیم و اون جملات رو جدا جدا توضیح دادیم. هر جمله اون جملات این جمله است و الا لبد و تشابه المذکور که در عبارت مصنف این جمله آمده. این دو چطوری معلوم میکنیم مراد از تشابه المذکور چیست؟ قبلا گفته بودیم که اگر جسم ماده نداشته باشد لازم میاد که جزء و کل متشابه باشن، چون اگر ماده وجود داشت جسم رو تقسیم کردیم، جسمی که کل بود تقسیم میشه به دو تا جزء یا به سه تا جزء یا به هر چقدر، قهرن جزء و کلی درست میشه. اما اگر ماده در جسم وجود نداشت، فقط صورت جسمیه بود، انقسام ممکن نیست. وقتی انقسام ممکن نبود جزء و کلی درست نمیشه. و اینطور گفتیم که اگر ماده برای جسم نباشد لازم میاد که جزء و کل متشابه باشن، یعنی جزء همون کل باشد، کل همون جزء باشد. و بعد گفتیم چون جزء و کل متشابه نیستند پس باید ماده برای جسم موجود باشه. این بحثی بود که در گذشته گفتیم و ادعا کردیم که اگر ماده نباشد تشابه جزء و کل لازم نیست. دوباره باز در یه فصل دیگری گفتیم که اگر ماده نباشد، سلام علیکم، اگر ماده نباشد تشابه اجسام در شکل و در مقدار لازم می آید. ماده هست که شکل‌های مختلف رو، مقادیر مختلف رو میپذیره و باعث میشه که اجسام در شکلشون یا در مقدارشون با هم اختلاف پیدا کنند. اگر ماده رو برداریم صورت جسمی تنها باشد شکل‌های مختلف پیدا نمی‌شود، مقادیر مختلف پیدا نمی‌شود، بلکه اشکال متشابه می‌شوند، مقادیر متشابه می‌شوند. هر دو تشابه رو قبلا گفتیم، هم اگر ماده نباشد تشابه در کل جزء لازم می آید، هم اگر ماده نباشد تشابه در مقدار و شکل لازم می آید. این هر دو مطلب تشابهی بودن که ذکر شده بودن. عبارت مصنف لبد لبد تشابه المذکور روشن نمی کنه که مراد کدومه، چون میگه اون تشابهی که ذکر شد، خب هر دو تشابه ذکر شده، مراد کدومه؟ خواجه می فرماید که مراد مصنف تشابه دومه، یعنی لازم میاد تشابه در شکل و مقدار، نه تشابه اول که تشابه در جزء و کل بود. علتش هم اینه که مصنف ماده رو در این فصلی که فصل 18 است و ما درش هستیم مفروض گرفته، یعنی قبول کرده که ماده موجوده، اگر ماده موجود باشد دیگه تشابه جزء کل لازم نمیاد، چون ماده قابل انقسامه، قسمتش میکنیم جزء درست میشه، ملتهمش میکنیم کل درست میشه. پس اگر ماده رو مفروض بگیریم جزء و کل تحقق پیدا میکند و تشابه پیدا نمیکند. و چون مصنف در این فصل ماده رو مفروض گرفته، گفته با وجود ماده اگر به صورت جسمی تنها اکتفا کنید، گفته با وجود ماده صورت جسمی متعین نمیشه، شکل و مقدار متعین نمیشه. اگر به ماده تنها اکتفا کنید لازم یه تشابه مذکور، در حالی که اگر ما به ماده تنها اکتفا کنید تشابه جزء و کل لازم نمیاد، زیرا با ماده تنها میتونید جزء و کل درست کنید. پس مراد مصنف از این تشابه مذکور تشابه جزء و کل نیست، چون ماده را فرض کرده و با وجود ماده می توانیم جزء و کل را از هم جدا کنیم و تشابه جزء و کل لازم نیاد. پس مراد از تشابه مذکور همون تشابه در شکل مقداره، یعنی اگر شما ماده تنها رو در جسم قرار بدید و عوامل خارجی رو ندیده بگیرید تشابه مذکور لازم نیاد. عوامل خارجی که می توانن شکل را متعین کنن، مقدار را متعین کنن و در نتیجه می توانن در اجسام مختلف، اشکال مختلف یا مقادیر مختلف به وجود بیاورن، اگر شما اون عوامل مذکور رو ملاحظه نکنید به ماده تنها اکتفا کنید، تشابهی که ذکر کردیم یعنی تشابهی در شکل و تشابه در مقدار لازم نیست. پس روشن شد که مراد مصنف از تشابه چه تشابهه، و روشن شد که قرینه موجود در عبارت مصنف که ما رو به این برداشت راهنمایی میکنه چیه. اولا گفتیم مراد تشابه در شکل و مقدار نه در جزء و کل. ثانیاً بیان کردیم که قرینه‌ای که روشن می‌کند که مراد از تشابه مذکور این تشابه هست نه اون تشابه چیست. صفحه 111 هستیم، صفحه 10 قبل از اینکه این سطر دهم بخونم، سطر قبلیست. فإنه ذکر أن الصورة تحتاج إلى الحامل في الوجود دون الماهية. اینو توضیح دادم، متأسفانه دوباره اشاره میکنم. تعلیل است برای حتی تشخص. تشخص مربوط به وجود است نه مربوط به ماهیت، لذا شارح تعلیل میکنه. چرا شما تعین رو به معنی تشخص گرفتید که با وجود سازگار باشد؟ چرا تعین رو به حال خودش نذاشتید که با ماهیت هم سازگار باشه؟ چون مصنف شد کرد که صورت احتیاج به حامل دارد، در وجود احتیاج دارد نه در ماهیت. این فل وجود این در ماهیت مربوط به تحتاجه، مربوط به حامل نیست. صورت در وجودش احتیاج به حامل دارد نه در ماهیتش. یعنی صورت رو وقتی میخواد تعریف کنید، یعنی ماهیتش رو میخوان تبیین کنید، احتیاج به حامل یعنی احتیاج به ماده نداره. در وقت تعریف صورت شما ماده رو اخذ نمی کنید. پس ماده اگر ماهیتاً محتاج صورت، صورت اگر ماهیتاً محتاج بود به ماده، شما باید بود در وقتی که تعریف می کنید صورت رو، ماده رو در تعریف اخذ کنید. از این که می بینید ماده در تعریف صورت اخذ نمی شه، می فهمید که صورت در ماهیتش محتاج به ماده نیست، ولی وقتی میخواد وجود بگیره در وجودش محتاج به ماده هست. یعنی وقتی میخواد موجود بشه بدون ماده موجود نمیشه. پس در وجود محتاج است، در ماهیت محتاج نیست. شاهد بر این که در ماهیت محتاج نیست اینه که در تعریف صورت شما ماهیت اخذ نمیکنه، ماده را اخذ نمیکنه. پس وجود، پس صورت در وجود محتاج است، در ماهیت محتاج نیست. چون در وجود محتاج است و مصنف خواست بفهماند احتیاج در وجود رو، پس لفظ تعینش باید به تشخص تفسیر شود. تعینی که مصنف آمد آورده باید به تشخص تفسیر شود که مناسب وجود شود. این بود که ما تعین رو در این عبارت مصنف به تشخص تفسیر کردیم. این مطلب در جلسه گذشته گفته شده بود، من شاید ناقص گفتم، الان تشمیل شدم. تشمیل شدم این توضیح بیشتر داره. و تشابه المذکور و تشابه المقدار، تشابهی که تشابه مذکوری که در عبارت مصنف آمد تشابه مقدار و شکل است نه تشابه جزء و کل، ولو هر دوشون قبلا ذکر شدن و تشابه مذکور رو به لحاظ خودش می توانیم اشاره به هر دو بگیریم، ولی به لحاظ ما قبل است که ماده رو مصنف تر کرده، تشابه مذکور رو نمیتونیم ناظر به جز و کل بگیریم، ناظر به تشابه جز و کل، بلکه تشابه مذکور باید ناظر بشه به تشابه شکل و مقدار. اینا حرفای خواجه است. بله بله، خواجه حالش اینطوره که بعد از اینکه اصل مطلب فصل توضیح میده، برمیگرده مفردات فصل رو هم دونه دونه ذکر میکنه توضیح میده. البته فخر هم این کار رو میکنه، ولی خواجه بیشتر. فَإِنَّ چرا مراد تشابه جزء و کل نیست؟ فَإِنَّ جزء و کل لا یجب ان یتحدا مع وجود الماده فی القابلت للانقسام، زیرا جزء و کل متحد نمی شوند، یعنی متشابه نمی شوند در صورتی که ما ماده را فرض کنیم، زیرا ماده قابل انقسام. این القابلت للانقسام وصف مشرب علیته، وصف ماده است، ولی داره اشاره به علیت میکنه. چرا نمی شود؟ چرا ما با وجود ماده تشابه جز و کل یا به تعبیر ایشون اتحاد جز و کل رو نداریم؟ زیرا که ماده قابل انقسام است و چیزی که قابل انقسام است جز پیدا می کند، کل پیدا می کند. پس با داشتن ماده، با فرض ماده، ما جز و کل خواهیم داشت. اتحاد جز و کل لازم نمیاد، تشابه جز و کل لازم نمیاد. پس با فرض ماده تشابه جز و کل نیست و مصنف ماده رو فرض کرد، پس تشابه جز و کل اراده نکرد. بنابراین از تشابه المذکوری که در عبارت مصنف آمده نباید بر تشابه جز و کل اطلاق بشه و تطبیق بشه، بلکه باید بر تشابه مقدار و شکل تطبیق بشه. خب ما داشتیم جملات مصنف رو معنا می کردیم، حالا رسیدیم به این جمله: بل یحتاج و فیما یختلف و احواله. مای ما یختلف احتیاج به توضیح داره، احوال هم احتیاج به توضیح داره. عبارت مصنف نسبت به این دوتا مبهمه، خواجه این دوتا رو در این تفصیلی که میکنه توضیح میده. میفرماید ما مراد از ما عنصر است، مراد از احوال اشکال و اقدار است. عنصریات در احوالشون، یعنی در اشکالشون، در مقادیرشون اختلاف پیدا می کنند، برخلاف فلکیات. فلکیات اختلاف شکل نداره، یعنی این فلک از اول شکلش اینه تا آخر شکلش عوض نمیشه، اختلاف مقدار پیدا نمی کنه. البته افلاک با هم دیگه اختلاف شکل اختلاف مقدار دارن، این مراد ما نیست. هر فلکی خودش به تنهایی، هر فلکی به تنهایی اختلاف شکل پیدا نمی کنه، اختلاف مقدار پیدا نمی کنه. همون شکلی که در بدو خلقت داشت تا آخر ادامه داره، همون مقداری که در اصل خلقت داشتن تا آخر ادامه داره. پس اختلاف احوال نداره. ما یختلف احواله عناصر است که عناصر اختلاف شکل پیدا می کنه. الان شما این عنصر رو بر این ظرف ریختید، دوباره همینو تو ظرف دیگه می‌ریزید، شکلش عوض میشه. این عنصر رو مثلا این مقدار ازش انتخاب کردید، حالا یه مقدار اضافه میکنید، مقدارش کم میشه، زیاد میشه. پس اختلاف مقدار برای یه عنصر میتونید پیدا کنید، اختلاف شکل هم همینطور. پس در عناصر اختلاف احوال، یعنی اختلاف اشکال و مقادیر دارید. خب ما یختلف، فی ما یختلف احواله، اشاره داره به عنصر، چون عنصر است که یختلف احواله، و فلک دیگه یختلف احواله نیست. احوالم گفتیم مراد مقادیر و اشکاله. خب قوله بل یحتاج فی ما یختلف احواله، ای اجزاء العناصر، ای اجزاء العناصر، این اجزاء عناصر تفسیر ما در فی ما یختلف احواله. المختلفت الاقدار و الاشکال تفسیر یختلف احواله، یعنی خاطر داره عبارت مصنف رو به عبارت دیگر برمیگرداند که در عبارت دیگر هم ما ترجمه شود و تفسیر شود، هم یختلف احواله. ای اجزاء العناصر، اجزاء العناصر رو به جای ما گذاشته، المختلفت الاقدار و الاشکال رو به جای یختلف احواله گذاشته، تا معلوم شود که ما کنایه هستیم، احوال کنایه هستیم. البته توجه کنید این احتیاج به توضیح شاید نداشته باشه، ولی احتمال داره برای بعضی هم مبهم باشه، توضیح میدم که چرا اجزاء العناصر گفته. ما یه کلیات العناصر داریم، یه اجزاء العناصر داریم. این در ذهنتون باشه، بعدها هم با این اصطلاح کار داریم. یه کلیات العناصر داریم، یه اجزاء العناصر. کلیات العناصر همین کره است. کره خاص رو که یعنی زمین رو بهش میگن کلی عنصر خاک، عنصر کلی خاک. آب رو که دور زمین رو احاطه ناقص کرده بهش میگن عنصر کلی ما. هوا که احاطه به هر سه دارد عنصر کلی هواست. آتش که احاطه به هر چهار دارد عنصر کلی آتش است. منتها اما آبی رو که من در ظرف قرار میدم چه از اون کلی جداش میکنم، یا هوایی رو که در مشک وارد میکنم، یا آتشی رو که در زمین مشتعل میکنم، اینها عناصر جزئی هستند یا اجزاء العناصر هستند. این اجزاء العناصر اختلاف اشکال و اختلاف مقدار پیدا میکنند. اون کلی که اختلاف پیدا نمیکنه، اون کلی همچنان که کره بوده کره هست. شما یک کاسه آب از دریا بردارید، بازم دریا همون کرهی که بوده هست. یک مشک هوا رو در حبس کنید و بفرستین زیر آب یا یه جای دیگه که دو هوا نباشه، بازم هوا همون کرهی که بوده هست. پس کلیات عنصر اختلاف احوال پیدا نمی کنن. اجزایی که از این کلیات منفصل می شون اختلاف اشکال و اختلاف مقدار پیدا می کنن. لذا ایشون گفته ای اجزاء العناصر المختلفت الاقدار و الاشکال. بعد متعلق یحتاجو در عبارت مصنف الى معینات و احوال متفقه بود. ما معینات رو یک بار توضیح میدیم، ما احوال متفقه رو بار دیگر توضیح میدیم. الى معینات، این باز عبارت مصنفه که باید توضیح داده بشه. معین در باره معینات دو تا توضیح داریم. یک توضیح اینه که چرا مصنف گفت یحتاجو الى معینات، چرا الى معینات آورد. توضیح دوم اینه که مراد از معینات چیست، اصلا معینات چی هستن. این ابتدا باید ایشون میگفت معینات چی هستن، بعد میگفت چرا معینات آورد. اما میبینید برعکس کرده، اول گفته که چرا معینات آورد، بعدن گفته که معینات چی هستن. علت این عکسی که کرده اینه که ایشون میخواد احوال متفقه من خارج رو هم توضیح بده. احوال متفقه من خارج عکس تفصیل است بر معینات، لذا اگر بخواهد توضیح ذکر بکند باید بعد از احوال متفقه من خارج ذکر بکند. یعنی بعد از اینکه احوال متفقه من خارج آورد یک توضیح باید بیاره که اون توضیح هم مرادش از معینات رو تبیین کنه، هم مرادش از احوال متفقه من خارج رو تبیین کنه. لذا این مطلب رو که معینات چیان تأخیر انداخت تا اون احوال متفقاً توضیح داده بشه، بعداً بیان کنه که معینات که همون احوال متفقاً چی هست. ابتدا میگه چرا فقط فقط این مطلب رو میگه چرا معینات آورد. اما این معینات چی هستن چون الان وقت بیانش نرسیده، البته وقت بیانش رسیده، میخواد تکرار نکنه، میخواد بعد از احوال متفقه دو مرتبه مطلب تکرار نشه، لذا تأخیر میندازه تفسیر معینات رو، تأخیر میندازه به اون جایی که احوال متفقه من خارج تر شد، اونجایی که این جمله تر میشه، هم توضیح میده که احوال متفقه چی هست، هم توضیح میده که معینات چی هست. ولی حالا میخوام بحث کنیم که چرا معینات رو آورد، چرا احتیاج به معینات هست. معینات یعنی مشخصات. ما شی رو به چند چیز میتونیم تعیین کنیم. یکی به علل ماهیت، یکی به علل وجود، یکی به علل تشخص. علل ماهیت همون جنس و فصل هست. شما می توانید این شیء رو معین کنید و ممتاز کنید از اون شیء دیگر به این که جنس و فصل اینو تبیین کنید و جنس و فصل اونو تبیین کنید. با تبیین این جنس و فصل ها و اختلاف این دوتا معلوم میشه که این شی با این شی اختلاف داره، چون جنس و فصلشون یا لااقل فصلشون با هم اختلاف داره. پس با علل ماهیات میتوان شیعی رو از شیع دیگر جدا شد و تعین بخشید. با علل وجود هم همینطور. علل وجود یعنی فاعل و غایت. با فاعل و غایت هم میشه شیعها رو عوض کرد. فعلی که صادر میشود از نفس مغایر است با فعلی که صادر میشود از عمر، یا فعلی که صادر میشود از یه موجود طبیعی مغایر است با فعلی که صادر میشود از نفس. شما از روی اختلاف علل اختلاف معالیل رو به دست میارید و معالیل رو معین میکنید. پس معین ها میتوانند جنس و فصل که علل ماهیتند باشند، میتوانند فاعل و غایت که علل وجودن باشند. سوم، معینات و مشخصات، معینات یعنی اونایی که عامل تعیینند شخص درست میکنند، یعنی شخصی رو از شخصی جدا میکنند، اینا میشن معین. مثلا عوارض شخصی که برای زید هست با عوارض شخصی که برای عمر هست، این عوارض زید و عمر رو از هم جدا میکنند، در حالی که زید و عمر به لحاظ فاعلشون، به لحاظ ماهیتشون، به لحاظ غایتشون فرقی ندارن. یعنی علل وجود و علل ماهیت هیچ کدوم این دفعه از هم جدا نشده، ممتاز نشده، اما علل اشخاص اینا رو از هم جدا میکنه. یعنی اون عوارضی که در اینها هست و عوارضی که در اونها هست در اون یکی دیگه هست متفاوته. این عوارض این شخص از این شخص جدا میکنه. پس علل سه قسمند: علل ماهیات، علل وجود و علل اشخاص. علل ماهیات رو معینات نمیگیم، علل وجود رو هم معینات نمیگیم، فقط علل اشخاص رو معینات میگیم. البته به شرطی که معینات به معنی مشخصات باشه، ولی اگه معینات به معنی عامش باشه بر علل ماهیات هم اطلاق میشه، بر علل وجود هم اطلاق میشه. اما اگر معینات به معنی مشخصات باشه فقط بر علل اشخاص وارد میشه، نه بر علل ماهیت و نه بر علل وجود. مصنف در اینجا میخواد اشخاص یک عنصر رو متمایز کنه، نه یه عنصر رو از عنصر دیگر. نمیخواد بگه این عنصر از اون عنصر دیگر جداست، خب این عنصر از اون عنصر دیگر به صورت نوعیه جداست. میخواد با یه چیزی دیگه این رو جدا کنه، با مشخصات فردی میخواد جداش میکنه. پس جا داره که معینات به معنای مشخصات رو ترک کنه. اگر میخواد اونها رو از جهت ماهیت جدا کند باید علل ماهیت رو ذکر میکرد و از طریق علل ماهیت جداش میشه. اگر میخواست اونها رو به لحاظ وجودشون جدا کند از علل وجود بهره میبرد، اما چون میخواد اونها رو به لحاظ اشخاص هم جدا کند از معینات به معنای مشخصات استفاده کرد. حالا چطور ایشون میخواد شخص درست کنه؟ بیانش اینه که همین الان عرض کردم، شما داریم ملاحظه میکنیم این شخص آبی رو که از کلی آب جدا کردیم و اون شخص دیگر رو که اون رو هم از کلی آب جدا کردیم، این دوتا رو داریم با هم مقایسه میکنیم که اختلاف شکل و اختلاف مقدار دارن، یا اختلافات دیگری ممکنه بینشون باشه. این دوتا رو داریم با این با هم ملاحظه میکنیم، این دوتا که منفصل شدند از اون کلی آب، این دوتا شخصی که از کلی آب منفصل شدن، چون از کلی یک شی منفصل شدن اختلاف ماهیت ندارن، فقط اختلاف شخص دارن. چون اختلاف شخص دارن پس برای اختلافشون احتیاجی به معینات به معنای مشخصات دارن. به این جهت مصنف مشخصات رو در اینجا ذکر کرد، معینات به معنی مشخصات رو ذکر کرد، چون مراد مصنف این نبود که بین دو شی به لحاظ ماهیت فرق بذاره، بلکه میخواست بین دو شی به لحاظ شخص فرق بذاره. رضا گفت محتاجند در تفاوتشون، محتاجند به معینات یعنی مشخصات. الا معینات ای الا مشخصات و ذالک، معینات یعنی مشخصات بکن و ذالک یعنی این که اینها احتیاج به معینات دارند، معینات به معنی مشخصات، یا این که ما معینات رو در اینجا به معنی مشخصات گرفتیم، ذالک رو به هر دو میشه اشاره گرفت. این که اینها احتیاج به معینات به معنی مشخصات دارند یک، یا معینات در اینجا به معنی مشخصات است دو، به این جهت است لأنها لا تحتاج، انها یعنی این اجزای عناصر، اجزای عناصری که مختلف الاحوالند احتیاج به علل للماهیت یا علل للحقیقت ندارند. حقیقت همون ماهیته، اینطور به شرطی که وجود داشته باشه. ماهیت با قطع نظر از وجود اطلاق میشه، حقیقت با لحاظ وجود اطلاق میشه. پس علل للماهیت رو میتوانید از علل للحقیقت جدا کنید، به این جهت که بگید علت ماهیت رو علت ماهیت بگیرید، علت حقیقت رو علت وجود بگیرید. میتونید هم هر دو رو یکی بگیرید، ولی بهتر اینه که جدا کنید که علت ماهیت یه چیزی بشود، علت حقیقت یعنی علت وجود چیزی دیگر شود. انها اجزای عناصر احتیاج به علل ماهیت و علل حقیقت ندارن برای جدا شدن از هم، چون دو چیز نیستن، دو ماهیت نیستن، بل تحتاج و الى علل تفید و تقایرها و انفصالها عن العناصر کلیه، بلکه این اجزای عناصر احتیاج دارن به عللی که تقایر این اجزا را با عناصر کلیه و انفصال این اجزا را از عناصر کلیه توضیح کنن. این عن العناصر کلیه متعلق به انفصاله، تقایر متعلقش همین بوده هست شده، تفید و تقایرها للعناصر کلیه و انفصالها عن العناصر کلیه، یا میتوانیم بگید تقایرشون با هم دیگه اجزای هم دیگه وقت متعلقی تقدیر نگیرید، تقایر این اجزای عناصر با هم و انفصالشون از عناصر کلیه، انفصال این جدا کردن گرفتنشون از عناصر کلیه که بشود اجزای عناصر. ما در وقتی که اجزای عناصر رو میخوام با هم دیگه مقایسه کنیم، احتیاج به عللی داریم که تغایر این اجزا با هم رو بیان کند و انفصال این اجزا از اون عناصر کلی رو درست کنه. این علل همون مشخصات هم، نه منوعات. منوعات همون علل ماهیت هم که نوع درست میکنن، نوع خاص درست میکنن. ما احتیاجی به اون نداریم، چون این آبی که تو این کاسه است و اون آبی که تو اون بشقابه هر دوشون نوعشون یکیه، میخوام شخصشون رو متفاوت کنی، لذا احتیاجی به مشخصات یعنی معینات و عملی مشخصات داریم. خب مطلب بعدی، بله بله، اینا که عوارض شخصیه رو مشخص میدونه، صدرا هم در تشخص عوارض شخصیه رو دخالت میده، منطقه اماره تشخص میدونه به این اندازه دخالت میده، ولی مشرا عوارض رو خود مشخصات قرار میدن. صدرا میگه مشخص وجود است، این عوارض علامت اون وجود خاص است، که پس عوارض و امارات تشخص یعنی علامت میگیرد که وقتی این عوارض موجودند علامت هست که این چیز، این شی با وجود خاصی از شی دیگری که وجود خاص دیگر داشته جدا شده. پس عوارض به نظر صدرا امارات تشخص هست، یعنی تشخص با وجود است و ما چون وجود رو نمیابیم امارات تشخص به ما میفهمانند که وجودی خاصی به این داده شده و وجود خاص دیگر به او داده شده، لذا عوارض مختلف برای این دو تا ثابت شده که عوارض علامت تشخص هست نه مشخص باشد بنابر نظر صدرا، ولی بنابر نظر نشا عوارض خودشون مشخص هست چون اونها وجود رو مشخص نمیگیرن، خود عوارض رو مشخص میگیرن. خب عبارت بعدی مصنف این بود و احوال متفقت من خارج. عبارت مصنف رو توجه کنید، من دوباره معناش کنم. بل یحتاجو الى احوال متفقت من خارج، به اون بقیهش کار نداریم، چی ما یختلف احوالو و معینات رو کار نداریم، چون میخوام فقط همین بخش اخیر توضیح بدیم. بل یحتاجو الى احوال متفقت من خارج، یحتاج جسم یعنی احتیاج حاصل است. در چی احتیاج حاصل است؟ در توجیه اختلاف، در توجیه اختلاف اجسام احتیاج داریم به احوال متفقه. در توجیه اختلاف احتیاج داریم به احوال متفقه. خواهی می‌فرماید در توجیه اختلاف احتیاج داریم به احوال مختلفه نه به متفقه. احوال متفقه که نمی‌تونن اختلاف رو توجیه کنن، احوال مختلفه می‌توانن اختلاف رو توجیه کنن. پس یحتاج در اختلاف الی احوال مختلفه نه احوال متفقه. این حرفیست که خواهی می‌زنه. بعد میگه که من توجه داشته باش که مراد مصنف از متفقه به من در مقابل مختلفه نیست و الا عبارت غلط میشود، چون اختلاف رو مصنف داره به امر متفق اسناد میده در حالی که اختلاف باید به امر مختلف اسناد داده بشه، عبارت غلط میشه. شما متوجه باشید که متفق رو در مقابل مختلف نگیرید. متفق معنی اتفاق افتاده، متفق معنی اتفاق افتاده، اتفاق افتاده از خارج، از خارج این شیء اتفاق افتاده. پس اموری که ما، احوالی که ما در اینجا میگیم احوال مختلفه هستن، منطقه احوال مختلفه ای که از خارج اتفاق افتاده باشن، یعنی ذاتی شیء و لازم شیء نباشن، ذاتی و لازم نباشن. چون اگه ذاتی بود در بقیه افراد هم هست، اختلاف ایجاد نمی کنه. اگر لازم بود بازم در بقیه افراد هست، اختلاف ایجاد نمی کنه. ما میخوان بین افراد اختلاف درست کنیم، ذاتی که نمیتونه اختلاف درست کنه، ذاتی مقابل اشتراکه، لازم هم که نمیتونه اختلاف ایجاد کنه چون لازم هم مشترکه. فقط اون احوالی که از خارج اتفاق میفتن و مربوط به این ذات نیستن و میتوانند از این ذات منفک شوند، گاهی عارض میشوند گاهی عارض نمیشوند، گاهی اتفاق میفتند گاهی اتفاق نمیفتند، اونا هستن که میتوانند اختلاف بین اشخاص رو درست کنند. پس اختلاف، در اختلاف احتیاج به احوالی که از خارج اتفاق بیفتند و بتوانند مختلف باشند تا اختلاف اشخاص رو درست کنند. خواهد توضیح بیشتر میده این مطلب رو، میگه که میگه اگر اموری برای افراد به طور دائمی حاصل بشوند، این امور چه ذاتی باشند چه لازم باشند، چون افراد رو رها نمی کنند برای تمام افراد یکسانند و نمی توانند مابل اختلاف باشند. اما اگر نادر الوجود باشند، گاهی اتفاق بیفته گاهی نباشند، اون وقت برای بعضی اتفاق بیفته برای بعضی اتفاق نیفته، این احوال می توانند، احوال چنینی می توانند عامل اختلاف اشخاص باشند، زیرا که ممکن است این احوال برای این شخص اتفاق بیفته برای شخص دیگر اتفاق نیفتد، برای شخص دیگر احوال دیگر اتفاق بیفته. به این جهت می توان بین این افراد به توسط این احوال فرق ایجاد کرد و اختلاف گذاشت. پس اختلاف رو باید به احوال متفقه من خارج که احوالی که نادر الوجودند و گاهی اتفاق میفتند، نه احوالی که دائم الوجودند و همیشه همراهند، چه ذاتی باشند که لازم باشند، اختلاف میشه به اونها نسبت داد. به ذاتی و لازم که همیشه همراه هست نسبت نده، به اونی که گاهی همراه هست گاهی جدا میشود، که میتواند در این فرد باشد در این فرد نباشد اسناد بده، چون چنین احوالی است که میتواند اختلاف اشخاص رو درست کنه. پس احوال متفقه رو به معنای احوال اتفاق افتاده از خارج بگید، نه احوال متفقه یعنی احوال یک دست و هماهنگ که در مقابل مختلف باشد. این چنین احوالی نمیتوانن عامل اختلاف باشد، در حالی که مصنف داره عامل اختلاف رو میشونه. قوله به احوال متفقه تقیم من خارج کانه یا بقیه اشاره رو اشکال میکنه ابتداعا، بعد خودش با معنا کردن متفقه این اشکال رو رفع میکنه. اشکال در صورتی است که متفق رو معنی هماهنگ و یک دست بگیرید، وقت اشکال میکنه که اینکه عامل اختلاف نمیشه، هماهنگ بودن و یک دست بودن عامل هماهنگی میشه نه عامل اختلاف. بعد این اشکالی که میکنه خودش جواب میده، میگه که نه، متفق در اینجا به معنی متوافق نیست، به معنی اتفاق افتاده است. بله نه، عوامل خارجی داره، توضیح میدیم، این توضیح میدیم که از سه راهی میان، این عوارض از سه راهی میان توضیح داده میشه، گاهی از طریق واسطه میاد، گاهی از طریق طبیعت میاد، گاهی از عرض میاد، گاهی از سما میاد، هر سانسه شما را میکنم شاید تا عامل دید این سان. و کان یا بقی هم یقون صدابا بود که مصنف این چنین میگفت و احوال مختلف هم میگفت خارج مختلفا میگفت نه متفقا، زیرا سبب مختلفات یم بقی هم یقون مختلفا لا متفقا. اگر شما دارید سبب مختلفات رو فکر میکنید، سبب مختلفات ولی مختلف باشه، پس باید بگید که احوال مختلفه، نباید بگید احوال متفقه. لکن توجه داشته باش، لکن نمصنف اراد به ها یعنی به متفقه، به احوال متفقه اراده کرده احوال اتفاقیه رو، نه احوال متفقه یعنی احوال یک دست و هماهنگ با هم. و یلتی احوال اتفاقیه چیه؟ احوال اتفاقیه عوارض مفارقه است که اتفاق می افتد، عوارض لازمه اتفاق نمی افتد، از اول همراه هم. ذاتیات اتفاق نمی افتن، از اول همراه هم. اونی که اتفاق می افته عوارض مفارقه است. و یلتی احوال اتفاقی احوالی هستن که یکون و وجودها غیر دائم ولا اکثری، وجودشون نه دائمیست و نه اکثری، این چنین نیستش که همیشه همراه این شی باشد یا اکثرا همراه این شی باشد، و الا عامل اختلاف نمیتونه باشد. فإن الاشخاص، اشخاص رو ببینید مطالب از خارج توضیح داده شده، چون ناچاریم که عبارت خواجه رو بفهمیم، من دو مرتبه باید مطلب رو تکرار کنم، منتها با لحنی که خواجه وارد شده، همون مطلبی که از خارج گفتم. ایشون میفرماد برای پیدایش اشخاص علل کلی لازم است و علل مشخص و جزئی هم لازم است، به طوری که این علل جزئی به علل کلی ملحق شوند و مجموعاً علت این شخص بگردند. دقت کنید، علل کلی مثل مثلا حیوان ناطق که علت می شود برای پیدایش این شخص انسان یا اون شخص انسان، و جدا می کند انسان رو از انواع دیگر، این یه علت کلی. ولی این علت کلی شخص نمی سازه، باید علل جزئیه یا عوارض زمینه شوند به اون علت کلی تا این شخص ساخته شود. علل جزئیه دیگر به همون کلی ملحق شود، شخص دیگر ساخته شود. کلی عبارت بود از علل ماهیت، مثلا که جنس و فصل بود، حیوان و ناطق بود. اون علل جزئیه که میخواد زید و بسازه اینه، پدر فلانی پسر یکی دیگه خلاصه نسبت هایی که دارد، این قد خاص، این رنگ خاص و این مقدار معلومات، این اوصاف ها کذا، اینا همه علل اتفاقی هستند که می توانند در این باشند، می توانند در اون باشند، اتفاق افتاده که در این هست. این علل اتفاقیه رو اضافه می کنید به اون علت بالا که انسانیت درست می کرد، شخصی از انسان درست میشه. اون علت کلی انسانیت درست می کرد، این اضافه شخصی از انسان می سازه. دو مثلا این علل جزئی دیگری رو، پدر یکی دیگه، پسر یکی دیگه، این نسبت های مختلف دیگر داشتن، قد غیر از قد قبلی، رنگی غیر از رنگ قبلی و مشخصاتی غیر از مشخصات قبلی دارد، این رو زمینه می کنید به اون علت کلی، یه شخص دوم ساخته می شود. همیشه اون علت کلی باید باشد، چون انسان علت کلی انسانیت میاره و تمام افراد اون علت کلی است. اونطور این علت های جزئی که زمینه میشن متفاوت میشن، زمائن فرق میکنن، ولی اون منظم و علت در همه جای یکیه. از انضمام علل جزئیه و به قول ایشون علل اتفاقیه به اون کلی شخص درست میشود، و چون این علل جزئی مختلفند، اشخاص مختلف می شوند. علل اتفاقیه که عرض می کنند، یعنی عللی که نادر الوجودند و الا اتفاق به معنای اتفاقی که ما در فارسی می گیم نیست، چون اتفاق یعنی بی علت بودن، یعنی که اتفاق افتاد، یعنی بدون علت یه دفعه پیدا شد، اصلا انتظارش هم نداشتیم، این اصلا حرف غلطیه، شیعه بدون علت ما نداریم. از علل اتفاقیه که ما در اینجا میگیم، نه اتفاق یعنی به علت، اتفاق یعنی نادر الوجود، لازم نباشد، ذاتی نباشد. اگر لازم و ذاتی نبود میشه اتفاقیه. بله، چی انتظاری؟ نه انتظاری نیست، واقعیه. پدر فلانی، پسر فلانی اضافه است، اضافه واقعیه. کم و کیف، کیف اعراض حقیقی هم، همه واقعی هم، ایش کدوم از این عوارض شخصیه کدوم؟ نظر همه هم اینه چی؟ امارات؟ نه، اون که بالاخره اعراض رو امارات تشخص میده، نه اعراض حقیقی رو امارات تشخص میده، نه اعتباری فرقی نمی کنه، همه اعراض حقیقی رو مطرح میکنن، منتها یکی اعراض رو مشخص میدونه، یکی اعراض رو امارات رو تشخص میدونه. در این مسئله با هم فرق دارن که یکی اماره میدونه، یکی خود چه میدونه، اما خود مشخص میدونه. اما در این فرق ندارن که هر دوشون این عوارض رو حقیقی میدونن، اعتباری نیست. بله، فقط اضافه رو فخرازی گفته اعتباریه، ولی صدرا ردش میکنه و اثبات میکنه که اضافه هم حقیقیه، اضافه هم واقعیه. تمام این عوارضی که مشخصاتن یا امارات تشخصن همه شون واقعی هست. فا این الاشخاص من حیث لا تتماثل، اشخاص یه حیث تماثل دارن که همه از یک نوع هست، از این جهت احتیاج به علل جزئیه ندارن، همون علت کلی که جنس و فصلشون رو تبیین میکنه کافیه. اما من حیث لا تتماثل، یه حیث لا تتماثل دارن که از اون حیث با هم اختلاف دارن، در اون حیثی که با هم اختلاف دارن احتیاج به علل جزئیه دارن، اون علت کلی کافیشون نیست. علت کلی رو باید با این علل جزئیه زمینه کرد تا شخص درست بشه. شخص من حیث لا تتماثل، از خاص رو عرض کردن دو دور ملاحظه میکنید، یکی به لحاظ این که همه تحت نوع واحد واردن، از این جهت تماثل دارن، یا تتماثل نیستن، تتماثل هم از این جهت احتیاج به علل جزئیه ندارن، همون علت کلی که جنس و فصلشون و نوعیتشون رو بیان میکرد کافی. اما گاهی همین اشخاص من حیث لا تتماثل، یعنی از این جهت که جدای از همان ملاحظه میشن، در اون صورت به علت کلی اکتفا نمی کنن، انضمام علل جزئیه لازم است تا این شخص و اون شخص رو بسازن. و این در اشخاص از حیثی که لا تتماثل، از این حیثی که با هم اختلاف دارن، احتیاج دارن علالی که یندر و وجوده ها، علتی که لازم نباشد، ذاتی نباشد، همچنین نادر الوجود باشد، گاهی برای این حاصل شود، گاهی برای اون حاصل شود. مثل حرارت بدن، برودت مثلا لتشیره. چرا باید این علل نادر الوجود باشند، یعنی علل شخصی باشند، تا با انجیاف این علل الى سائر العلل که علل کلی هستند، علل لا تتماثل پیدا شود و شخص درست کند. که ما دنبال علل لا تتماثل میگردیم نه علل تتماثل. علل تتماثل اشخاص رو متماثل میکنند، علل لا تتماثل هم که اشخاص رو مختلف میکنند. ما دنبال علل لا تتماثل هستیم، پس به علل کلی که تتماثل درست میکنند اکتفا نمی کنیم، احوال متفق من خارج رو باید اضافه کنیم. خب تمام شد بحث. گفتیم که درباره معینات دو تا بحث داریم، یکی این که چرا آمدند این رو توضیح بدیم، یکی این که چی هستند این الان میخوام توضیح بدیم. احوال متفق من خارج رو هم تبیین کردیم که متفقه به چه معناست و توضیح دادیم که چه نقشی دارند در تشت در تعیین اشخاص و جدا کردن اشخاص. نقشش هم الان گفتیم که این اشخاص من حیث لا تتماثل داشتیم نقش همین احوال اتفاقیه رو بیان میکردیم که اینا نقش دارن در جدا کردن این شخص از اون شخص. پس دو چیز در مورد احوال متفق گفتیم، یکی این که مراد از متفق متفق در مقابل مختلف نیست، بلکه متفق بنه اتفاق افتاده است. و مطلب دوم این که چرا احوال متفقه رو در اینجا آورد، همون تبیینی داشتیم که در معینات گفتیم، یعنی چون میخواست شخص درست کنه و شخص با علل متفقه درست میشدن لذا علل متفقه رو آورد. حالا بحث دیگری که باقی مونده اینه که مراد از معینات چیه، مراد از احوال متفقه چیه. گفتیم احوال متفقه همون معینات هن، بنابراین لازم نیست دوتا مراجعه کنیم، کافی که یک مراجعه کنیم که هم مراد از معینات باشه هم مراد از احوال متفقه باشه. احوال متفقه رو که باعث اختلاف اشخاص میشن چهار تا فکر میکنه، در اینجا چهار تا فکر میکنه، بله؟ یعنی همون معینات چهار تا فکر میشه. یکی علل فاعلیه که قوای سماوی هست، آسمان ها در زمین تأثیر میذارن، کیفیت تأثیرشون نمیدونی ولی اثرشون در جهان میبینی. میبینیم که حرکت افلاک در جهان اثر میذارن. مثلا یکی از آثار مشهوری که خیلی برامون روشنه اختلاف فصوله. اختلاف فصول در زمین اثر میذاره، اثرش مشهوده. تابستون شما یه چیزهایی رو مشاهده میکنید، زمستون یه چیز دیگه، تأثیرات مختلف. این اختلاف فصول بر اثر گردش فلک خورشید است که یکی از سماویات. سماویات با قوایی که دارن در زمین تأثیرات مختلف میذارن، تأثیر گذارن. چون تأثیر گذارن بهشون میگیم علل فاعله. قوای سماویه رو علل فاعله مینامیم چون در زمین اثر میذارن، اثر مختلف دارن. ماه جذب و مد میکنه، اثر داره. کسوف و خسوف ماه و خورشید در زمین تأثیر داره. ستاره ها طول و غروبشون تأثیر داره، ولو خیلی شما نمیدونید. در علم نجوم بعضی هاش آمده تأثیرات، حتی تأثیرات قیلی هم براشون گفته شده. پس بنابراین سماویات رو خدا طوری آفریده که در ارضیات تأثیر بذاره. یکی از عواملی که در تعیین اشخاص دخالت میکنه همون امور سماوی. مثلا فرض کنید که در وقتی که این آدم دنیا آمده فلان ستاره از افق بیرون می آمده. افق در این توضیحی که عرض می کنم اون قسمت از آسمان است که به نظر می رسه زمین به اون قسمت چسبیده. شما توی یه بیابون که میرید بای میسید اطراف بیابون رو ملاحظه می کنید، اون آخرها رو میبینید زمین به آسمان، آسمان به زمین چسبیده. این یک معنای افقه. افق چند تا معنا داره، یکیش اینه. وقتی ستاره از افق طلوع می کنند، اگر در همون لحظه طلوع این ستاره این آدم دنیا بیاید، میگن طالع این آدم اون ستاره است. طالع این آدم، طالع یعنی ستاره‌ای که در هنگام تولد این انسان از افق طلوع می‌شود. خب طبق همین طالع می‌بینید که منجمین اوصاف این آقا رو میگن، اتفاقاتی که براش بعداً می‌خواد بیفته میگن. ببینید چه تأثیر قوی. تازه ما اینا رو کشف کردیم، خیلی از تأثیرهاش کشف نشدیم. بنابراین سماویات کاملاً در ارضیات اثر داره. نه این باشه، در روایات داره یه فوتی که شما میکنید در نفستون و در باباقی اثر داره. این گناهی که من مرتکب میشم در تمام عالم خلقت از این پایین تا بالا اثر داره، لذا همه عالم خلقت بر علیه من اقدام میکنن. اگه خدا بهشون اجازه بده عذاب نازل میشه. عذاب یعنی چی؟ یعنی خشم همین موجودات خلقت. سیل از بالا میاد، زلزله از پایین میاد، یعنی چون گناه من در همه اثر گذاشته، به همه آزار رسونده. منتها خدا از باب این که ارحم الراحمین همه رو آروم کرده، کافی است یه لحظه بهشون اجازه بده. اجازه بده اونا انتقامشون رو میگیرن. این عذابی که شما فکر میکنید یه چیز زایدی نیست که خدا بر بشر وارد میکنه. این عذاب همون اثر انتقامی است که موجودات دیگر از ما گناهکار میگیره. میگه خلاف کردی، خلاف درمان اثر کرد و من آزاد، حالا منتظرم فرصتی بیش بده اجازه بیمت برگردیم و انتقام بگیرم. فرصتی نیست، خدا اجازه بود. توجه کردی؟ پس همه چی در همه چی اثر میزنه. این که ما میگیم سماویات علل فاعل هستن و تاثیر گذارن، حرف بعیدی نیست. ما همه چی رو در همه چی مؤثر میدونیم. اصلا علما گفتن تمام عالم شخص واحده، یعنی اینقدر تاثیر و تاثیرات این اجزای عالم در هم قوی است که گفتن عالم شخص واحده. بعد گفتن شخص واحد فاعل واحد میخواهد، بنابراین خالق باید یکی باشد. این یکی از بزرگترین دلیل بر توحیده. یکی از بزرگترین دلیلی که بر توحید آوردن همینه که عالم کل شخص واحده، یعنی خلقت شخص واحده. ما دوتا مخلوق نداریم در جهان، یک مخلوق داریم. یک مخلوق یک خالق داره، دو تا خالق نمیتونه داشته باشه، چون ورود دو خالق دو علت مستقل بر معلول واحد محاله. پس اگر یک مخلوق داریم یک خالق داریم. یک خالق یعنی توحید، یکی از دلایل توحید اینه. خب پس یکی از چیزهایی که علل جزئیه به حساب آمدن همون علل فاعلیه و قوای سماویه بودن. یکی دیگه احوال ارضیه است. احوال ارضیه شاید نرسیم اینا رو درست توضیح بدیم، وقت رو تموم میشه. اگه بخوام تون بخونم توضیح کامل داده نمیشه، بخوام زیاد بخونم از وقت میذاریم. پس بهتره که بدونیم برای جلسه بعد. فعلا ما علل سماویه رو توضیح بدیم، اینو دیگه فردا من توضیح ندم، فقط یه اشاره بکنم رسیم. اون ستای دیگر که ایشون فکر کرده توضیح دادن مطلب رو تمام کنیم.